رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. صدای ما رو از رادیو تبیین میشنوید، موج اف ام ردیف 95.5 MHz. دعوتتون میکنم در این ساعت ویژه برنامه مرز پرگوهر رو بشنوید که این ویژه برنامه به طور همزمان از رادیو تبیین و رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. مرز پرگوهر.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی تبیین و عزیزانی که ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو میشنوند، عرض درود و ادب و احترام دارم. به مرز پرگوهر خوش آمدید. موج اف ام ردیف 95.5 MHz، فرکانس شبکه رادیویی تبیین. موج اف ام ردیف 103.5 MHz، فرکانس شبکه رادیویی گفتگوست. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون میتونید این دو شبکه رو هم بشنوید، هم ببینید و دسترسی کامل به آرشیو تمامی برنامه‌های این دو شبکه رادیو، یعنی تبعین و گفتگو داشته باشید. عزیزانی هم که شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت می‌کنند، کانال 115 در اختیار این عزیزان برای اینکه همراه باشن با رادیو تبعین و رادیو نماء شبکه رادیوی گفتگو هم با همین نام تمام قد در خدمت شماست. یک بار دیگه اجازه میخوام که عرض درود داشته باشم به روان پاک شهید سید حسن نصرالله، سید مقاومت، رهبر حزب الله لبنان، تعدادی از فرماندهان محور مقاومت که در عملیات ششم مهر ماه، عملیات جنایتکارانه ششم مهر ماه رژیم قاسب صهیونیستی شرب شهادت نوشیدند، و همین رو بهانه میکنم برای فرستادن درود به روان پاک تمامی شهدای این مرز پرگوهر ایران عزیز و البته شهدای محور مقاومت، کسانی که صادقانه و پاکبازانه برای حفظ صلابت و حریت ایران عزیز و مرزهای امت اسلامی از هیچ تلاش و کوششی حتی از گذشتن جانشان فروگذار نبود. خب اجازه میخوام که دو سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی تبعین و رادیو گفتگو رو برای همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان بار دیگر تکرار بکنم، هرچند قطعا تمامی شما نازنینانی که این دو شبکه رادیویی رو به عنوان مخاطبان پراپا قرص میشنوید بی هیچ تردیدی از این دو سامانه مطلع است. به احترام عزیزان که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیوی تبعین یا رادیو گفتگو پیوسته باشند عرض می‌کنم 30955 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی تبعین 30010 35، تکرار می‌کنم 30010 35 هم سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست، و شماره 22-65-22-85 هم تلفن ارتباط با مخاطبان شبکه رادیویی تبعینه که می توانید با صدای گرم خودتون، نگاهتون، رویکردتون و بینشتون رو در حوزه مباحث تبعینگر در اختیار ما بگذارید. جاده مانده است و من و این سر باقی مانده، رمقی نیست در این پیکر باقی مانده، نخلها بی سر و شت از گل و باران خالی، هیچ کس نیست در این سنگر باقی مانده، توی آن آتش سوزنده خاموش شده، منم این سردی خاکستر باقی مانده، گرچه دست و دل و چشمم همه آواره شده است، گرچه دست و دل و چشمم همه آواره شده است، باز شرمنده ام از این سر باقی مانده، روز و شب گرم عزاداری شبوهایم، من و این باغچه پرپر باقی مانده، شعر طولانی فریاد تو کوتاه شده است، در همین اسب و همین خنجر باقی مانده، پیشکش با به یک رنگیت ای پاک ترین، پیشکش با به یک رنگیت ای پاک در این آخرین بیت در این دفتر باقی مانده، تا ابد مرگ ترین باش و علمدار بمان، با تو هم ایل نام‌آور باقی مانده.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلب بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لم يبقى إلا قليل على إزالته سرطان السهيون إزالته سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي اسم علي جهنا نحو النس العزلي باسم علي جهنا نحو النسر العزلي لله أخي أئر جمجمتك وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقس القوم واعلم أن الله من قد نصرك أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون حيا حيا
سیزده دقیقه از ساعت 20 رو در شامگاه 9 مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم و سپری کردیم و به شکل زنده و مستقیم از دو شبکه رادیویی رادیو تبیین و رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. نخستی مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند میزبان صدای گرمشان هستیم، جناب دکتر بزرگزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و همچنین از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی است. آقای بزرگزاده شبتون بخیر باشه، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شهادت رهبر حزب الله لبنان و تنی چند از فرماندهان محور مقاومت رو تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم، هم عرض تسلیت و تهنیت به همه ملت بزرگ ایران و امت حزب الله و همه شنوندگان عزیزم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب بزرگزاده عزیز. برای چون افتخار داریم نخستین مهمان برنامه امشب مرز پرگوهر هستید، من برای تلیه کلام شما با محور سه دهه میراث ارزشمندی که سید مقاومت شهید نصرالله از خودش در رأس فرماندهی حزب الله لبنان در حقیقت به جای گذاشته، میراثی که خب پیش از او هم عزیزی دیگر بود که سکاندار بود و به دست ایشان رسید و حال انشاءالله در آینده نزدیک هم بزرگوار دیگر بر این مسند تکیه خواهد زد، اما تمرکز من بر این سه دهه است، آنچه که ایشان سپری کرد و این میراثی که به فرد بعدی، بهتر بگم اصلا به محور مقاومت هدیه کرده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سؤال مبنایی خوبی است، فقط من میخوام توجه بدم شنوندگان عزیزمون رو به این که ما واقعیت این که باید قبل از این که حزب الله وضعیت کنون رو پیدا بکنه یک مروری داشته باشیم بر وضعیت شیعیان در لبنان. یعنی شما عزیزانی که آشنا هستن میدونن شاید وضعیت شیعیان در جنوب وضعیت بسیار اسفباری بود که خدمت شما عرض کنم که پسترین مشاغل، وضعیت اسفبار زندگی اینها بسیار قابل توجه بود که از منظر اینکه ظلم و ستمی که به اینها میشد در اونجا این محدودیت ها وجود داشت. به حمدالله با آمدن سید عباس موسوی که قبل از آقای سلفن بودن،
بله روحیشون هم شاد،
بله، و خدمت شما عرض کنم که فعالیت هایی رو که عزیزان ما اونجا داشتند مبنی بر این که وضعیت شیعیان رفته رفته شکل گرفت و آمادگی شیعیان برای ایجاد گروه هایی که بایستند در مقابل این ظلم و ستم به معنای خودشون رو پیدا بکنند به نحوی شد که امروز شما نگاه میکنید وضعیتی رو که حزب الله داره به گونه است که نه تنها به عنوان یک گروه کوچک بلکه به عنوان یک گروهی که میداندار عرصه و صحنه منطقه هست، نه تنها در خود لبنان گروه های مختلفی که این به تعبیر محبوبیت رو حزب الله اونجا کسب کرد،
بله،
بلکه وضعیتی رو پیش آورد که لبنان از یک کشور دائما تحت تهاجم رژیم اشغالگر به یک کشوری که سربلند در منطقه باشه در آمد و عملا به گونه شد که شما اگر ترسیم بکنیم ما وضعیت تک تک نه تنها حزب الله لبنان رو نگاه بکنید تو این دهه، مثلا تو این 45 سال یا 30 سالش که مال حزب الله است، از زمان شروعی که انقلاب ما شروع شد نه تنها حزب الله بلکه خدمت شما عرض کنم که یمن همینطور، عراق همینطور، شما ببینید تمام این نهضت های آزادی بخش از کجا شروع کردن الان وضعیتشون کجاست، تا حتی خود جمهوری اسلامی ایران. من همیشه شاید با خود این عزیزان بعضا وقتی کلاس داشتم میگفتم شما وضعیت اقتدار خودتون رو بسنجید، کشورها رو بسنجید، تا عامل اقتداری چیش اقتدار فرض بکنید نظامی است، اقتدار سیاسی است، اقتدار اقتصادی است و اقتدار فرهنگی، اینا مؤلفه های اساسی اقتدار یک جریان است، اهم از سازمان های کوچیک و تا کشورهای بزرگ. شما ببینید ما تر خود جمهوری اسلامی ایران چه وضعی داشتیم، کجا بودیم وضعیت اقتدارمون، الان چه کجاییم و آمریکایی‌ها در چه وضعیتی بودن، اسرائیل در چه وضعیتی بود، الان در چه وضعیتی است. من می‌دونم به خود همین عزیزان می آوردمشون پای تخت، می گفتم بکشید منحنی این دوتا رو.
بله.
وضعیت منحنیشون رو بکشید. تو این 40 سال 30 سالی که حالا حداقل بچه های خود حزب الله جهاد اسلامی اینا می کشیدن، بعد وضعیت خودشون رو تحسین می کردن، می دیدن از یه خلاصه واقعا با یه محور مثلا 7-8-10% اقتدار شروع کردن، امروز رو 60-50% حزب الله همینجور. جمهوری اسلامی امروز این اقتدار سعودیش به نویست که داره رو 70-80% اقتدارش رو تو منطقه به عنوان حرف اول رو میزنه. یعنی همه کشورهایی که با ما به نحوی در رابطه بودند و حمدالله شما میبینید که از یک وضعیت نابسامانی به یک وضعیت اقتدار کامل رسیدن.
درست.
شما ببینید تا حتی سوریه آقای بشار اسد رو شما نمیدونم اطلاع دارید، همه عزیزان رو ده متدن، همه کشورها بدون استثناء گفتن بشار باید بره، حضرت آقا فرمودن بشار میماند، باید بمانه
کاملا. بله.
ببینید این معناش این نیست که بعد خود اینا اعلام کردن، خود خدمت شما عرض کنم بچه های مصر، من یادم یه موقعی آمدن گفتن آقا هر کسی با شما بود موند، هر کسی با شما، هر کدوم از این نهضت های دیگه که از شما کناره گیری کردند و متاسفانه منفعل شدن و عملا مرخم موند انقلابشون.
بله.
علیزاده مصر همه اینا بعدن فهمیدن که آقا نمیشود بدون جمهوری اسلامی استمرار اون آزادی و استقلالی رو که میخواستن رو پیدا بکنن. در مجموع عرض میکنم حزب الله به حمد الله شما ببینید هر روز اقتدار بیشتری پیدا کرد. سید حسن رفت، یعنی سید عباس رفت، سید حسن آمد، شما ببینید اسماعیل هنیره رفت، یحیی سنوار اومد، اینا همشون آدم های مقتدر میدانی این چنینی. حاج قاسم رفت، عدال قانی اومد، ببینید شما با یه اقتداری که حالا ایشون رو اگر بعدها انشالله شما خواهید شناخت و عملیات های مختلفی که انشالله از نیروی قدس خواهید دید، همینجور سید حسین الوسی رفت، بدرالدین اومد، ببینید شما امروز یمنی ها از کجا شروع کردن، واقعا با فقط یک کلاش 24 ساعت بعدن 48 ساعت با یه لقمه نون دو تا خورما با یه کلاش با میسادن میجنگیدن.
بله.
امروز شما نگاه کنید از موشکاشون همه دنیا حراس دارن، کسانی هن که تنگه بابالمندب رو میبندن.
دوست.
یعنی میخوام عرض بکنم جمهوری اسلامی این چنینه، میدانداریست که کافیست دستش پشت هر کدوم اینا باشه. به حمدالله ما تردید نکنن مردم ما، سید حسن انصافا وزنه سنگینی بود، شاید هم ضربه ایست که شاید جبران ناپذیر باشد، اما تردید نکنید خداوند سبحان خون این شهدای بزرگ رو نمیذاره هدر بره. اینها نهانهایی رو آبیاری میکنن که امروز حداقل درختش در جمهوری اسلامی بسیار تنومند شده، در همه این کشور همینجوره، از نهالهای کوچک شروع کردن، امروز عطر گل هر کدوم از این نهالها امروز عطرافشانی میکنه منطقه رو. مطمئن باشیم که این بی تردید انشاءالله تعالی با یک پیروزی بسیار قابل توجهی که امیدواریم انشاءالله تعالی بتونه آخرین گام هایی باشه که مردم فلسطین و رزمندگان ما اونجا بر می دارن برای این که بتونن انشاءالله تعالی با آزادی قدس نهایتا تمام بحثی رو که به عنوان یک هدف جدی بود و این نابودی انشالله رژیم اشغالگر رو به دنبال داشته
باشه. انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر بزرگزاده بابت این تلیه کلامتون. من شما رو با محوری برای ورود به گفتگوی تخصصی عرض بکنم، با محوری قرار میدم که طی دو ویژه برنامه شبهای گذشته شنبه و یک شنبه بعد از این خبر تلخ و شنیدن شهادت سید مقاومت در قالب بسیاری از کارشناسانی که ما افتخار همکلامی باشون رو داشتیم بر مدار تکرار قرار گرفت، و آن این که درست است خب رسانه های معاند، رسانه های کار تطهیر همه جنایت های نیروهای استعماری و استکباری رو در حقیقت بر عهده دارن، تلاش میکنن بعد از این اتفاق بر تبل قدرت ارتش رژیم صهیونیستی بکوبن، در حالی که حتی در فحوای عموم هم همگان بر این مسئله، این الزاماً به فرهنگ ایرانی برنمیگرده، در همه جهان این گونه است، کسی که دست به ترور میزنه قطعاً زبونترین کار و از سر ترس و استیصال است که سراغ گزینه‌ای میرود که اتفاقاً آخرین گزینه هستش. من روکرد شما رو، نگاه شما رو بعد از این سلسله‌ای که بهش اشاره کردید، یعنی چه میراث سده، چه فرماندهان بزرگ نامی که تک به تک نام بردید که بعد از شربت شهادت نوشیدن، ما حضور افرادی دیگر رو با همان قدرت و استمرار مسیر مقاومت شاهد بودیم. اگر امروز بخواهیم در حقیقت یک شمایل، یک نمایی از این ترس، از این واهمه، از این تلواسه که در درون ارتش، اگر بگوییم ارتش رژیم صهیونیستی هست، این رو با تسامح به کار میبرم، چون قطعا هر آنچه که دارند از سلاحهای امریکایی است، حتی تاکتیکای جنگی آنها هم مربوط به امریکاست، برای همین خیلی سختم میاد که حتی واسه این کشور جعلی نام ارتش رو هم قرار بدم، به حال ارتش نامی مقدس است. اما شما از این حجم و از این ترس که حتی بعضی از سران خود رژیم صهیونیستی هم تا همین دو سه روز بهش اذعان داشتن و بار دیگر دست به دامن امریکا برای دفاع از خودشون شدن، شما تبیین بفرمایید این نگاه و این جایگاه رو.
بله، عرض کنم که ببینید واقعیت این هست که من احساس میکنم دقیقا این حمله آخری متأثر از یک فشار بیش از حدی بود که اسرائیلی ها روی خودشون داشتن و اینکه به تعبیر حضرت آقا شرایط مرگ و زندگی رو دقیقاً بر اساس، من این واژه رو دارم از دقیق کلمه ایست که حضرت آقا فرمودند، شرایط مرگ و زندگی برای رژیم صهیونیستی پیش اومده بود. ببینید تو جریان دیداری که حضرت آقا با نبی بری داشتن تو خرداد ما،
بله بله،
دقیقاً ایشون همین رو میگه، میگه شرایط کنونی منطقه به گونه است که هم برای دشمن صهیونیستی شرایط مرگ و زندگی است، هم برای جبهه حق. عرض من رو بگیرید، شما میدونید با این وضعیتی که به لحاظ واقعا نسخوشی که اسرائیلیا در غزه انجام دادن،
بله،
به لحاظ واقعا پرستیجی که در دنیا میخواستن داشته باشن، نه تنها آبروی برای خودشون نموند، بلکه تمام کسانی که به نوعی حمایت کردن از اینها هم به طور جدی زیر سوال رفتن و عملا شما دیدید که طرفداران حق و طرفداران فلسطین در سراسر دنیا کسانی بودند که شاید با هیچ ابزار دیگری نمیشد این مردم رو بهشون باوروند که میزان سبوعیت رژیم صهیونیستی در نسکوشی، در برخورد با زنان، کودکان، با این مردم فلسطین چگونه است. و این برخورد دوگانه رو به حمدالله از سوی کسانی که مدعی حقوق بشر بودند اینها به نمایش گذاشتند.
درست.
خب این بحث شرایط مرگ و زندگی، شما میدونید در خود وضعیت داخلی، وضعیت دولتی که نتانیاهو داشت، به شکلی بود که در یک منگنه بسیار سختی بود و تظاهرات هایی که بر علیه ایشون می شد، شما در خود اسرائیل کسانی که دیده باشن تصاویرش رو، خیلی شکننده بود وضعیتش. در نتیجه اینها گفتن حالا ما که این هزینه رو پرداخت کردیم، بگذارید که حداقل بیشترین استفاده رو ببریم از این. به معنا در نتیجه این دست به تروری که زده شد و این عملا کاری که اقدام شد، ناشی از این بود که در مصاحبه های خود سید حسن هم هست، این آخری مصاحبه هاش کسی باهاشون مصاحبه میکنه، میگه این یک تروریست که شروع مقدمش رو یک جریان صهیونیستی آمریکایی و سعودی، و بعد اشاره میکنه که در اولین خدمت شما عرض کنم که سفری که بن سلمان به آمریکا داشتن، گاترام درخواست ایشون این بود که آمریکایی‌ها این ترور رو انجام بدن.
عجب.
و بعد بله، بعد خلاص نتیجه نهاییش میشه که راه میگه من این عملیات رو واگذار کردم به اینکه اسرائیل این کار رو انجام بده. اسرائیل برای باز کردن چنین، خدمت شما عرض کنم که جبهه مجددی، واقعا شاید تنها راهش این بود که با این سبوییت و چنین حجمی از بمب‌های اهدایی آمریکا این اقدام رو انجام بده. یعنی واقعا وقتی میگه این مأموریت رو من واگذار کردم، تمام ابزار لازم رو هم در اختیار خدمت شما عرض کنه رژیم اشغالگر گذاشت و عملا از این منظر آمریکایی‌ها دقیقاً شریک این جنایت هستند.
این که بله تردیدی درش وجود نداره. بله.
حالا ببینید از این جهت حزب الله با شروع اقداماتی که در رابطه با